شیبانی ها مانع زدایی ها اشاره کرد و افزود در سالهای متمادی محوریت شعار سال متمرکز به موضوعات اقتصادی بوده است و این نشان می‌دهد که چالش اول کشور از منظر رهبر معظم انقلاب مسئله اقتصاد است و امسال همین نامگذاری همین خط مشی را نشان می‌دهد. خب همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. میتونید از طریق سامانه پیامکیمون به شماره 301035 نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید و فکر میکنید که ما در رادیو گفتگو میتونیم اونو پیگیریش بکنیم. همینطور از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان هم میتونید با ما در ارتباط باشید.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
خب ایستگاه 1400 ویژه انتخابات هست و نگاهی به موضوع انتخابات در عرصه فضای مجازی داره. در حال حاضر هم از آقای سید علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی دعوت کردیم که همراهمون باشن و به همراه ایشون مروری داشته باشیم بر القای اختلافات میان نیروهای انقلابی در عرصه فضای مجازی و همینطور تکنیک‌ها و اهداف را اگر فرصت کردیم باشون بررسی بکنیم. آقای آل داوود سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین خدمت شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. توی عرصه فضای مجازی اگر بخوایم که به موضوع انتخابات نگاهی داشته باشیم و مرور بکنیم عملکردها رو، وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، همونطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اول فروردین فرمودن که اطلاع هست، اطلاعاتی وجود داره که کشورهای غربی و سرویس‌های اطلاعاتی غربی در حال این هستن که مدران تلاش میکنن که انتخابات در داخل کشور ما کمرنگ بشه و یا اتهام زنی بکنن به عناصر انقلابی و دستگاه‌های حالا کشور و دستگاه‌هایی که درون کشور کار میکنن. ما هم این رو در فضای مجازی به جد داریم میبینیم، تلاش های بسیار زیادی داره میشه از طرف دشمن ما که بیان القا بکنن که مثلا انتخابات نقشی در زندگی مردم نداره، یا اینکه بیان بگن نیروهای انقلابی یا نیروهایی که درون کشور هستن با هم اختلاف دارن و بینشون شکاف های زیادی وجود داره. ببینید، موضوع بسیار مهمی که اینجا باید بهش اشاره بکنیم تجربه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکاست. ببینید، ما اگر بخوایم به طور حالا از نگاه حکمرانی رسانه و فضای سایبر به موضوع نگاه بکنیم و انتخابات 2020 آمریکا را مطالعه بکنیم، میبینیم باید یک سری از کارها حتما انجام بدیم برای اینکه دخالت خارجی‌ها در اون کشور ما از طریق فضای مجازی و بر روی انتخاباتمون به حداقل برسه یا به صفر برسه. ببینید، این که آمریکایی که خودش مدیر اینترنت دنیاست، NSA داره اینترنت جهانی رو مدیریت میکنه و خودش شبکه ملی اطلاعات داره این کشور، و جالب اینجاست که برای انتخابات خودش علاوه این که تمام پلتفرم ها یعنی توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، گوگل با تمام سرویس‌هاش مال خودش هست و در دستان خودش هست، شما میبینید برای انتخاباتش میاد به صورت رسمی اعلام میکنه که 7 رسانه و توییتر به صورت کاملا مدیریت شده فقط حق دارن راجع به انتخابات آمریکا درون خاک آمریکا محتوا پخش بکنن و خبر پخش بکنن. تا جایی پیش میره که رئیس جمهور مستقر خودشون رو وقتی شروع میکنه در خصوص انتخابات بگه تقلب شده و این مسائل، اکانت هاش رو ساسپند میکنن، از توییتر، اینستاگرام و فیسبوک کاملا حذفش میکنن. قبل از اینکه حذفش بکنن در روی توییت ها و مطالبش مطالب ناقص و حالا برچسب زنی های اینجوری میکردن. پس ببینید، و برای اون کشور مهم بود که در انتخاباتش دخالتی از طریق فضای مجازی و فضای سایبر که امروز اگر بخوایم به نگاه بکنیم بیش از 2-3 میلیارد نفر در این پلتفرم ها مثل فیسبوک و گوگل و امثال هم دارن زیست مجازی میکنن، اجازه نمیده که به انتخاباتش و به کشورش
یعنی دغدغه همه کشورها هست در انتخابات.
بله بله دقیقاً. ولی شما از این طرف هم اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که الان متاسفانه به دلیل فضای مجازی یله و رها و ولی که داخل کشور ما هست و اینکه الان شما شاهد هستید که گوگل هم در همین 2-3 شبه داره آی پی های ایرانی ها رو محدود میکنه به وضعیت خدماتش، این یک کار تروریسم سایبره. ببینید الان متاسفانه در فضای مجازی ول داخل کشور ما مباحث سایبر تروریسم از طرف گوگل، اینستاگرام، فیسبوک و اینها به صورت واضح داره انجام میشه و در کنار این پلتفرم ها بستر زیست جنایتکارها و تروریست ها هم شده. شما در هیچ کدوم از کشورهای پیشرفته این رو نمیبینید که یک گروه معارضی که 17,000 نفر از مردم کشور رو به شهادت رسونده مثل گروه منافقین الان بتونه ارتباط بگیره از دستر فضای مجازی اون کشور با مردم اون کشور. خیلی اون موضوع عجیبیه در اینستاگرام و در تلگرام و در توییتر داره اتفاق میفته، یعنی مستقیما اونها دارن در روی ذهن و قلب مردم ما تأثیر رو میگذارن با حوزه پیام های رسانه‌ای که داره و از همه اینا مهمتر این که ایجاد و الغای اختلاف میکنن بین نیروهای داخلی کشور. این موضوع مهمیه، باید در چنین شرایطی نیروهایی که داخلی کشور هستن، مردم عزیز ما و کسانی که دستن در کار انتخابات هستن، باید اینجا هوشیاری خودشون رو حفظ بکنن.
منظور از هوشیاری کامل چیه؟ یعنی میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدید که رویکرد و تکنیک های تقابلی با این خطر و تهدیدی که متوجه ما هست چی میتونه باشه؟
ببینید از همه اینو مهمتر که افزایش و ارتقاء آگاهی های رسانه‌ای، یعنی حوزه سواد رسانه‌ای، بینش رسانه‌ای، تربیت رسانه‌ای و
حالا اینکه یه دراز مدت دیگه آقای یالدا بود.
اما کوتاه مدتش، ببین کوتاه مدتش اینه که ما الان چون متاسفانه در این پلتفرم ها البته حضور هوشمند رو دارن بچه‌های انقلابی داخلی کشور و دوستانی که دارن تلاش میکنن واسه تواصی به صبر و بصیرت در این فضا، اما در کنارش ما باید حکمرانی رسانه‌ای سایبری خودمون رو حداقل بتونیم تا زمانی که مانع زدایی بکنیم. الان موانعی وجود داره در سر راه ما که با اخبار جعلی اینجا مقابله بکنیم. مثلا اینستاگرام به هیچ وجه نمیاد تا به قوانین ما اخبار جعلی ضد ما رو حذف بکنه، ولی همین امروز در ترکیه تمام سرویس های فیسبوک، تمام سرویس های آمریکایی، گوگل، توییتر متناسب با قانون ترکیه که یک سال ایستاد مقاومت کرد که فضای مجازی از رهاشدگی در بیاره، میبینید پاسخگو هستن داخل ترکیه یا به اتحادیه اروپا پاسخگو هستن یا کشورهای اروپایی پاسخگو هستن. ما در بحث کوتاه مدت این رو داریم که حتما باید جلوی شبکه که داره سمپراکنی میکنه، داره الغای حالا منفی میکنه روی کشور ما، داره عملیات روانی و جنگ روانی میکنه، داره روایت سازی های جعلی میکنه با اخبار جعلی برای مردم ما که اونها مایوس بکنه از آیندهشون، مایوس بکنه از این که اگر بیان رای بدن تأثیری در زندگیشون داره یا نداره. این باید جلوش گرفته بشه. اما تا زمانی که این اتفاق میفته باید رسانه های ما، ببینید الان در این حملاتی که این روزها به صدا و سیما میشه از طرف جریان تحریف، یک نوید خوب رو به ما میده که هنوز مردم عزیز ما با ترجمه که در این فضاها حتی 45 میلیون نفرشون هستن به صدا و سیما اعتماد دارن. صدا و سیما مرجع خبرشونه، مرجع دریافت اطلاعاتشونه و خیلی از مردم ما الان دقیقاً اخباری که در شبکه‌های اجتماعی میبینن در جاهای مختلف خود بنده میگن تا زمانی که مثلا 23 رادیو یا تلویزیون ما نگه ما اینو قبول نمی‌کنیم. منتظر میشن مردم که اون مرجعیت اخباره بیاد این خبر رو عنوان میکنه. اما از همه اینا بازمانمتر اینه که ما جلوی انتشار و باز انتشار سریع اخبار جعلی رو باید بگیریم. ارتقاء حداقل در یک بحث کوتاه مدت هوشیار کردن مردم که بیان با نگاه پرسشگر پیام‌های رسانه‌ای نگاه بکنن، از اون نگذارن که به خصوص انگلیسی ها که الان بهش جد دارن دنبال میکنن با رسانه هاشون مثل بی بی سی و امثال هم که اختلاف انگیزی بکنن، حتما باید به مردم رو یادآوری بکنیم که اینها الغای اختلافی که درون کشور دارن میکنن و این یأس آفرینی که دارن میکنن از اون ضرب المثل قدیمی ما ریشش رو گرفته که اختلاف انداز رو حکومت بکن که انگلیسی ها استادش هستن. ببینید حالا رسانه افتاده دست اونها و دارن این کار انجام میدن. نکته بسیار مهمی که اینجا هست، ما اینجا باید در فضایی که داریم زیست میکنیم حواسمون باشه. خیلی وقتها مردم از ما وقتی یک خبری رو اینجا میبینن با یک جستجوی خیلی ساده، ببینید چقدر ساده است سرکار خانم سیندخت، که چگونه ما به اصل خبر برسیم و خبر جعلی رو تشخیص بدیم، خبری که میتونه بیاد خب بغض ما رو جابجا بکنه، خب به ما نسبت به نظام رو تبدیل بغض بکنه، یقین ما نسبت به نظام کشورمون رو تبدیل به حالا شک بکنه. اینجا خیلی ساده است، شما خبری که میبینید معمولا در پیامرسان ها چون خبرها مینمال خیلی ساده خیلی مختصر دارن اینجا حالا منتشر میشن، همه محتوا داخلشون نیست، ممکن است تکنیکایی مثل پاره حقیقت‌گویی توی اونها استفاده شده باشه. مردم عزیز ما در صورت اینکه میخوان حداقل آرامش روانی خودشون رو حفظ بکنن، خیلی موضوع مهمه، چون خیلی از این اخباری که ما امروز داریم میشنویم اخبار یأس‌آوری که مشخص هم هست که سازمان یافته داره تولید میشه، اخباری هستش که استرس داره، اخباری هستش که داره به ما میگه مثلا آینده شما روشن نیست، صدا ناامید میکنه ما رو. مردم از ما خیلی ساده، اگر یک خبری از قول یک مسئولی دیدن مثلا زده به نقد از یک خبرگزاری، حتما اعتماد نکنن به اون پیام رسان، به اون کانال یا گروهی که دارن میبینن. خیلی ساده است، جستجو بکنن خبرگزاری داخلی که این رو منتشر کرده، برن اصل و کل خبر رو ببینن، ببینن واقعا اون مسئول این حرف رو زده یا نه، یا مثلا برداشتی که الان اون ادمین اون کانال داشته از صحبت های یک مسئول الان باز انتشارات داده شده برداشت کاملی بوده یا نه نیت خاصی داشته برای حقیقت‌گویی خواسته بکنه.
این یه بخش موضوع هست. از اون طرف هم آقای آلداود خود مسئولین و سخنگویان هم باید دقت نظر خودشون داشته باشن که مسائلی رو حالا تو این برهه زمانی مطرح نکنن یا بهش دامن نزنن که در واقع خوراک بده به کسانی که هدفشون مشخصه دیگه.
دقیقاً. بحث هوشیاری که گفتن سرکار خانم سیندخت به خاطر همین بود. ببینید ما وقتی میگیم هوشیاری یعنی شما میگن که حالا از زمان قدیم میگن که گزک نباید بدیم به دست کسی. الان مخصوصا الان که اونها مشخصا من این چند وقت که داشتم این سامانهای داده کاریم دیدم، داشتم میدیدم که اصلا دست زده انقلاب و منافقین و سلطنت طلبا از این که بیان دیگه از چیزی استفاده بکنن که مردم رو مایوس بکنن دیگه خالی شده، مگر اینکه ما اینجا دقیقاً یه گزک بدیم دست اونها، یعنی بیایم اینجا نشون بدیم که آقا مثلا ما با هم اختلاف داریم. نه اینجوری نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن در این شرایط تواصل صبر و وسیلت است. صبر و وسیلت اینه که اگر اختلاف سلیقه‌ای هم وجود داره، اگر حرفی هم میخواد زده بشه با سه سطح بیشتر در محافل خصوصی تر زده بشه، نه اینکه در سطح رسانه‌ها مطرح بشه و بیاد و یک گزگی بده دست بدخواهان ملت ایران که امروز ما شاهد هستیم که از هیچ خباستی دریغ نمی کنن. شما می بینید دیگه آخرین اقدام خبیثانه و تروریسم سایبری که انجام داده شرکت گوگل انجام داده که IP های نخبگان ایرانی که دارن از بعضی از سرویس های تجاریش استفاده می کنن رو داره می بنده، یعنی مشخصا این دشمنیه که به صغیر و کبیر ما قطعا راه نخواهد کرد و براش مهم نیست که کسی در داخل کشور ما ایران مذهبی هست چه نیست. این آمریکای تروریست همه ملت ایران ها فارغ از هر نوع گرایش سیاسی، فارغ از هر نوع نگاه حالا جناحی مذهبی و دینی نشونه گیری کرده. این موضوع بسیار مهمیه که مردم عزیز ما به این موضوع به نظر من رسیدن. این خباثت و این مقدار تحریمی که الان در ضد مردم مخصوصا در حوزه های دارویی، در حوزه های تکنولوژیکی، مخصوصا در حوزه فضای سایبر داره اعمال میکنه، که مشخصا اینها دیگه خیلی بالاتر از یک دعوای مثلا معمولیه، یک نزاع گفتمانیه به نظر من. و نکته مهمش اینجاست که ما در انتخابات با حضورمون میاییم و یک جریانی که متاسفانه وابستگی داره به غرب و میتونیم خیلی راحت از صحنه مدیریتی کشور حتی از صحنه‌های مختلف کنارش بزنیم و کسانی بیان که دلشون واقعا به حال انقلاب اسلامی و به حال مردم عزیز ما به تپه دلشون و بیان خالصانه و صادقانه کار بکنن بدون نگاه به غرب. این خیلی موضوع مهمیه.
بله خیلی ممنونم آقای آل داوود از
توضیحاتتون.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما. خدا.
خب در ایستگاه 1400 ویژه انتخابات همراه آقای سید علیرضا آل داوود بودیم از پژوهشگران فضای مجازی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد
ساعت 12:46 دقیقه هست و همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. رادیو گفتگو برنامه گفتگوی سیاسی رو هم رأس ساعت 17:30 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد کرد. موضوعی که مورد بررسی قرار میگیره بررسی شروط ایران در قبال رفتار ضد برجامی آمریکا خواهد بود. امیدوارم که فرصت بکنید و این برنامه رو هم شنونده باشید. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها خبری بوده که در رسانه‌ها منتشر شده. ببینیم که شرایط ثبت نام چی هست، تا کی ادامه داره. آقای سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برامون توضیح خواهند داد. آقای کاظمی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب این شرط ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها چگونه هستش؟ تا چه زمانی فرصت دارن؟ اینا رو توضیح میدین؟
ما 16 هم که ثبت نام شروع میشه به مدت یک هفته در کلیه روستاهای سراسر کشور ثبت نام انجام میگیره از روز 16 هم تا روز 22 آخر وقت روز 22.
ثبت نام چه جوریه؟ یعنی باید مراجعه حضوری داشته باشن؟
هم مراجعه حضوری، چون قانون به صراحت گفته که ثبت نام حضوری. ما متوجه به شرایط کرونایی گفتیم می توانند غیر حضوری هم ثبت نام کنند.
بسترش آماده است برای
بسترش ثبت نام. آماده است ولی مانعی واسه ثبت نام حضوری نیست.
بله.
بله.
خب از 16 هم شروع میشه؟
از 16 هم شروع میشه، یعنی از اول وقت اداری روز 16 هم تا پایان وقت اداری روز 22
امروز.
آره
از امروز شروع میشه تا
از امروز شروع میشه تا پایان اداری روز 22.
آها خب شرایطش چجوریه؟
شرایط چیه؟
شرایط ثبت نام، چه کسانی میتونن بیان ثبت نام بکنن؟
کلیه افرادی که در مناطق مختلف کشور در روستاها هستن میتونن ثبت نام بکنن و شرایطش هم اینه که اونایی که یک دور شورا بودن دیگه نیاز به مدرک تحصیلی چیز نداره، اونایی که نبودن دیپلم باید داشته باشن و کفایت هم میکنه واسه شورای روستا.
آن دیپلم هستش فقط؟
دیپلم
هیچ شرط خاصی
یک دور بوده مدرک هم نیاز نداره.
آها در خود شوراهای اسلامی میتونن فعالیت بکنن.
بله ثبت نام بکنن و فعالیت.
بله بعد شروع کار جدید از کی خواهد بود برای شوراهای جدید؟
شروع کار جدید با توجه به این که 28 خرداد انتخابات یه روندی داره واسه تعیین صحت و عدم صحت انتخابات و اعتبارنامه که بعدش دیگه وارد فاز اجرایی و کار اجرایی منتخبین شروع میکنن به عنوان شورا در مناطق مختلف کشور شروع به فعالیت میکنن.
اینا تبلیغاتشون به چه شکل خواهد بود؟ محدودیت هایی دارن؟ ضوابطی دارن یا نه؟
ما یه صحبت های الان با وزارت کشور داریم که هنوز قطعیت پیدا نکرده. با توجه به شرایط کرونایی قطعا بایستی یه سازکاری که با این شرایط بخونه با هم به توافق برسیم و ابلاغ بکنیم به کشور که به چه شیوهی باشه. حالا روستا که مشکل ندارن، شورای شهر که یه مقداری مثلا وسیع و گسترده است و نیاز به تبلیغات داره و اینها که سازوکار اینو رسما با وزارت کشور با هم توافق می‌کنیم و ابلاغ می‌کنیم.
الان بعضی از روستاهای ما هم دیگه اینقدر بزرگ شدن که حالا بالاخره تبلیغات به نظر میسه ضروری باشه. پس فرمودین چارچوبش هنوز مشخص نشه.
متفاوته با شهره.
بله حتما
همینطوره. تو روستا خیلی راحت سینه به سینه ارتباط هست.
بله.
تو مساجد، تو محلات اینا میشینن با هم ارتباط برقرار.
ولی ضوابط قانونی خاصی براش تدوین نشده.
الان نداره واسه اشاره به کرونایی قطعاً باید یه تفاهمی با وزارت کشور داشته باشیم که ابلاغ بشه به سراسر کشور.
بسیار خب. ممنونم آقای کاظمی.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
ممنون خدا.
خب ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها از امروز شروع شده و توضیحات آقای سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی رو در این باره شنیدید. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون، پیوند زدن اجرای تفاهم‌نامه ایران و چین با اجرای FATF که در بخش محافل سیاسی و رسانه‌ای این روزها مطرح شده، موضوعی هستش که می‌خوایم در خصوص بیشتر صحبت بکنیم با آقای فؤاد ایزدی از کارشناس مسائل بین‌الملل و همینطور استاد دانشگاه هم هستن آقای دکتر ایزدی. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما.
سلامتون
مبارک باشه.
شما همینطور.
سلامت باشه. خب این موضوعی که در واقع مطرح میشه تو محافل سیاسی رسانه‌ای این روزها و اونم پیوند زدن اجرای تفاهم‌نامه ایران چین با FATF هست، با چه روی کردی مطرح میشه؟ آیا واقعیت داره نداره؟ این رو قدری برامون روشن‌تر میکنید؟
خب ببینید متاسفانه یه مشکلی ما داریم در کشور که هر موضوع جدیدی که مطرح میشه، مثلا این سند راهبردی ایران و چین، افرادی که در حوزه‌های دیگری دغدغه دارن سعی میکنن از موضوع جدید استفاده کنن برای تبیین و تایید حرفای قبلی خودشون. این حالتی هم که وجود داره ما یک گروه یا جریان یا شخص خاصی نیست، این اصولا خصوصیت بشر این هستش که بخواد استفاده کنه از موضوع جدید برای تایید حرفای خودش در گذشته.
بله.
داستان سند راهبردی ایران و چین هم قطعا مرتبط با FATF هست، منتها نه به این صورتی که همونطور که شما فرمودید بعضی ها میخوان گره بزنن این دو موضوع. یعنی سند راهبردی ایران و چین نیاز کشور رو به FATF کمتر میکنه. چرا کمتر میکنه؟ چون در سند و در خارج از سند پیشبینی شده که یک بانک ایرانی چینی تأسیس بشه.
بله.
و این بانک ایرانی چینی فقط تجارت ایران و چین رو مدیریت خواهد کرد، با آمریکا کاری نداره، با دلار هم احتمالاً کاری نداره، یعنی از ارزهای دو کشور استفاده خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که میتونه نیاز کشور رو در حوزه بعضی از این محدودیت‌های بانکی که برای ایران درست شده، این نیاز رو کاهش بده به استفاده از شبکه بانکی موجود که تحت نفوذ آمریکا هستش. پس اگر این اجرایی بشه، این بانک مشترک ایران و چین اجرایی بشه، یک بخشی از محدودیت‌های کشور رو کمتر می‌کنه با توجه به حجم تجارتی که بین ایران و چین وجود داره. این کمک قابل توجهی هستش به اقتصادی کشور. این یک مورد.
بله.
که توافق این سند راهبردی میتونه کمک کنه به ایران. مورد دوم که این کمک برای چینی ها هم کمک هست، این هستش که چین الان مدتی هست علاقمند به یوان دیجیتال، یوان واحد پول چینه.
بله.
کاری که دولت چین انجام داده این هستش که برای اینکه بتونه نیاز خودشو به سیستم بانکی تحت سلطه آمریکا کمتر بکنه، چون این مشکلاتی که ما در حوزه تحریمی داریم اونها هم دارن، روس‌ها هم دارن، خیلی کشور دیگه هم دارن، 36 کشور تقریبا هستن که اینها تحت تحریم آمریکا هستن، و برای اینکه چین فاصله بگیره از این سیستم بانکی تحت نفوذ آمریکا الان مدتیه پیگیری میکنه یوان دیجیتال رو، یوان دیجیتال دیگه زیر سافت‌ور بانکی معمول تعریف نمیشه. و کمکی که اینجا ایران به چین خواهد کرد این استش که ایران میتونه در گسترده شدن استفاده از یوان دیجیتال کمک کنه. ایران هم به حال کشور بزرگی، اقتصاد مهمی هم داره، پس این کمکی هستش که ایران به چین میکنه. کمکی که چین به ایران چی میکنه چی هستش؟ همین نیاز کشور هست به سیستم بانکی معمول کمتر خواهد شد، از این جهت نیاز کشور به افکتیف کمتر خواهد شد.
پس میفرمایید دقیقا اون خلاف اون چیزی هستش که جدیدن مطرح میشه.
دقیقا از من همین هستش که این که ارتباطی هست بین FATF و سند راهبردی هست، منتها ارتباط به نفع ایرانه، یعنی نیاز رو به FATF در نهایت کمتر میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای ازدی از توضیحاتتون. اگه نکته ای دارید که فکر میکنید لازمه بفرمایید.
سلامت باشید.
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون. خب، آخرین گفتگوی برنامه رویداد امروزمون هم همراه با آقای فؤاد ایزدی گذشت، از کارشناس مسائل بین‌الملل و همطور استاد دانشگاه، در خصوص اجرای تفاهم‌نامه ایران و چین با اجرای FATF که حالا در برخی محافل سیاسی رسانه‌ای پیوندی بین اینها مطرح شده بود که توضیحات آقای ایزدی رو در گفتگو شنیدید. به دقایق پایانی برنامه رویداد امروز رسیدیم. یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که راست ساعت 17:30 دقیقه در رادیو گفتگو میتونید برنامه گفتگوی سیاسی رو شنونده باشید. موضوعی که در واقع راجبش صحبت میشه بررسی شروط ایران در قبال رفتار ضد برجامی آمریکا هست. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید. همچنان میتونید از طریق سامانه پیامکی به شماره 30035 هم نقطه نظرت خودتون رو با ما در میون بگذارید و فراموش هم نکنید که گوشی تلفن همراه شما میتونه رادیوی شما باشه. میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران‌صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و به خصوص برنامه رویداد باشید. اگر این برنامه رو نصب بکنید میتونید تو بخش دیوار مخاطبین برنامه هم اعلام نظر بفرمایید. خیلی ممنونیم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه رویداد امروز. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم و مواظب خودتون باشید.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا این لحظه برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:07 دقیقه خواهد بود.
قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت.